بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف معتقدند به این که این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یک قاعده عقلی نیست، یعنی حکمش حکم عقلی نیست و همچنین عنوان فوق‌العاده‌ای رو نداره و به دنبال این مطلب هستن که ما در صورتی میتوانیم این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را در مقابل قاعده قبح عقاب بلا بیان قرار بدیم، یا بعداً به عنوان یکی از ادله اخباری ها برای احتیاط قرار بدیم، در صورتی میتونیم این رو دلیل قرار بدیم برای احتیاط که یا مفاد این قاعده حکم عقلی باشد و یا عقلایی باشه. اما اگر هیچ کدام یکی از این دوتا نباشه، این نمیتواند دلیل برای احتیاط قرار بگیره. فرمودن که اگر در اینجا بخواد این قاعده به عنوان یک حکم عقلی عملی باشه، یعنی عنوان حسن و قبح عقلی رو پیدا بکنه، حسن و قبح عقلی رو در مباحث گذشته ایشون فرمودن که حسن و قبح عقلی هیچ معنایی نداره الا همون مدح و ذم عقلا. عقلا فاعل عدل را مدح میکنن و میگن العدل ممدوح، فاعل ظلم را ذم میکنن میگن الظالم مذموم. در نظر ایشون و روی مبنای ایشون، برخلاف مبنای مشهور که مبنای مشهور حسن و قبح عقلی را به مسئله مدح و ذم عقلایی بر نمی گردونن، حسن و قبح عقلی روی یک ملاکات واقعیست در نظر خود مشهور. اما ایشون می فرماید خود واقع اشیا و ذات اشیا حسنی و قبحی نداره، خونچه که هست مدح و ذم عقلاست. عقلا در برخی از موارد مدح می کنن، ما از این تعبیر می کنیم به حسن عقلی، در برخی از موارد مذمت می کنن، تعبیر می کنیم به قبح عقلی. خب حالا کار به این مبنا نداریم، یعنی روی خود همین مبنای مرحوم اصفهانی توضیح کلامیشون اینه، می فرماید این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو بیم توضیح بدیم. وجوب که گفتیم معنا نداره، عقل فقط غیر از ادراک و تعقل چیزی نداره، لذا به جای وجوب باید بگذاریم تعقل. معناش این است که عقل درک می کند اقدام بر فعلی که اون فعل ممدوح علیه یا مذموم علیه. اونجایی که اگر کسی آمد اقدام کرد بر یک فعل، حالا اون فعل فعل قبیح باشه ضرر باشه میشه مذموم، ضرر نباشه میشه ممدوح، اون چرا که عقل میتونه درک بکنه این است که بگه هاذا الفعل ممدوح، هذا الفعل مذموم، البته ممدوح یا مذموم عند العقلاء. اون وقت نتیجه کلی رو میگیرن، میگن حالا ما بگیم آقا اگر کسی اقدام کرد بر یک فعل ممدوح، بر این اقدام بر فعل ممدوح مدح دیگری مترتب نمیشه. اقدام کرده بر یه فعلی که اون فعل ممدوحه، دیگه نمیایم بگیم که آقا بر نفس این اقدام بر فعل ممدوح یک مدحی مترتب میشه. اگر اقدام بکند بر یک فعل مذموم مثل اقدام بر ضرر، میگیم اقدام کرده بر چیزی که مذمومه، اما دیگه بر خود این اقدام یک ذم دیگری مترتب نمیشه. و این رو در تمام موارد احکام عقلیه عملیه میگن، میگوین کسی که داره یک عدلی را انجام میده، یک فاعلی داره عدلی را انجام میده، عقلا اقدام بر این رو اقدام بر ممدوح میدونن، میگن داره اقدام میکنه بر یک فعلی که او ممدوحه، اما دیگه بر این اقدام بر عدل یک مدح دیگری مترتب نمیشه. یا به تعبیری که خودشون دارن میفرمان ان الاقدام علی الممدوح او المذموم لیس موردن لمدح آخر او ذم آخر. فقط همین مقدار عقلا میگن این داره اقدام میکنه بر چیزی که ممدوحه، همین اندازه. اما بگیم این اقدام بر ممدوح موضوع واقع شود، مورد واقع بشود برای یک مدح دیگر، چنین چیزی نیست. در حالی که ما در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل دنبال این مطلبیم، این نکته رو خوب عنایت بفرمایید. کسانی که به این قاعده تمسک میکنن چی میخوان بگن؟ میخوان بگن عقل میگه اونجایی که شما اقدام بر ضرر میکنید این موضوع و مورد واقع میشد بر یک مذمت دیگری، یعنی خود این اقدام موضوع است برای اینکه یک ذم دیگری مترتب شود عقلاً و شرعاً یک عقابی مترتب شود. اونهایی که به این قاعده تمسک میکنن برای احتیاط میخوان بگن اگر این شخص احتیاط نکرد بر نفس همین عدم الاحتیاط یک ذم دنیوی و یک عقاب اخروی مترتب بشه. میخوان بگن در اینجایی که شما شک در تکلیف داری، در شبهه وجوبیه یا تحریمیه، اگر احتیاط نکنید عقل بر همین عدم احتیاط یک ذمی را شما را مستحق یک ذمی میدانه، مستحق یک عقاب اخروی میدانه. در حالی که ما داریم میگیم عقل تا این اندازه جلو میاد میگوید که هازا ممدوحون و اینم اقدام بر ممدوحه، هازا مذمومون اندل اغلا و اینم اقدام بر مذمومه، دیگه اقدام بر مذموم موضوع برای جمعی در دنیا و عقابی در آخرت واقع نمیشه. لذا ما از این حکم عقلی نمیتوانیم احتیاط را استفاده بکنیم. اما این در صورتی که مراد از این قاعده یک حکم عقلی عملی باشه. نه، ولی اقدام بر مذموم اگر مورد یک ذم دیگری واقع شد بین اون ذم و عقاب ملازم است. نه، بین اون ذم و استحقاق عقاب، بین اون ذم و استحقاق عقاب ملازمه وجود داره. اون یه مطلب دیگری است که گفتیم که عقل بر نظام آخرت فرض می شود، یعنی عقلا اقرا نمیتونن بیان بگن که آقا نظام آخرت مصلحتش اقتضایی میکنه و ما این امر رو عقاب کردن را یا نکردن را در اون نظام برای مصلحت اون نظام لازم میدونیم، نمیتونن دخالت بکنن در اونجا. حالا اجازه اول مطلب رو درست روشن بکنیم. بگرم چرا؟ کجا خلاف وجدان؟ نه همین اندازه. ایشون میگه کسی که اقدام بر صدق میکنه خود صدق ممدوحه. خود نه بر خود، ببینید بر خود صدق آثار صدق مترتبه. آثاری که بر خود صدق مترتب هست او مترتبه، اما بر اقدام بر صدق دیگه اثری مترتب نمیشه به اعتباری که خود صدق ممدوحه. اغلا یعنی لب به حرف ایشون همینیست که دارید شما میفرمایید. ایشون میفرماید وقتی که میگیم صدق ممدوحه علاوه بر مدحی که برای صدق هست بر اقدام بر صدق یک مدح دیگری نیست. خب این آدم راست گفته، همون آثاری که برای راستگویی مترتب هست همون هم مترتبه، آثاری که خود راستگویی داره. حالا یا مثل فرض کنید که اونجایی که انسان داره یک ضرری رو بر جانش وارد میکنه، یک کسی که داره اقدام میکنه بر این ضرر، اغلا میگن آقا این ضرر مذمومون، مذمومون یعنی این فعل آثار خودشو داره. حالا دیگه بر اقدام بر این مذموم یک ذم دیگری مترتب میشه، بگن که خب حالا که اقدام بر این کار کردی، اغلا بیان بگن که یک ذم دیگری هم مترتب میشه. نه، ما اگر رو عرض کردم رو مبنای خود اصفهانی که میگوید حسن و قبح عقلی یعنی حسن و قبح عقلایی، حسن و قبح عقلایی یعنی عقلا یک فعلی را ممدوح میدانند و یک فعلی را مذموم میدانند. کسی که آمد بر یک ممدوحی اقدام کرد میگن همین اندازه تمام میشه دیگه، این اقدام بر ممدوح موضوع برای یک مدح دیگری نیست. اقدام بر مذموم کما این که اغلا میگوین که مدح شاره یعنی ثواب شاره، اگر کسی اقدام کرد بر این ثواب همون ثواب به دستش میرسه. کسی اقدام کرده بر این که با نماز شب خدا به او ثواب بده، دیگه بر خود این اقدام یک ثواب دیگری مترتب نیست، بر خود اون نماز ثواب مترتب هست. لزومش اینه که اول بحث عرض کردم شما اصلا این قاعده رو چرا به میدون میاری؟ شما نه کسانی که میگن دفع ضرر محتمل واجبه چرا این قاعده رو به میدان میارن؟ برای لزوم احتیاط. ایشون میگه اگر بخواد بعد از این قاعده لزوم احتیاط مطرح بشود باید بگیم اقدام بر مذموم موضوع برای یک ذمه دیگریست. باید این رو بگیم ما، باید بگیم آقا شما الان احتمال دادید تکلیفی را. خوب دقت بفرمایید، میگیم شما احتمال دادید تکلیف رو. دو، عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه. سه، بعد از اینکه عقل این گفت باید احتیاط کنیم و مخالفت با این تکلیف نکنیم. ما دنبال این لزوم احتیاط هستیم. خب لزوم احتیاط فرع بر این است که بگیم عقل میگه خب آقا حالایی که این مذمومه، حالایی که این ضرره، حالایی که اینجا احتمال عقاب میدی، اگر تو آمدی اقدام کردی بر این اقدام بر عقاب، همین اقدام یک ذم میبرش مترتبه.
مترتبه. مترتبه. مترتبه. مترتبه. مترتبه. مترتبه. مترتبه. مترتبه. مترتبه. مترتبه. مترتبه. مترتبه. مترتبه.
حالا عقل که اول میره سراغ ذم، عقل اول میره سراغ، عقل اول میره سراغ مذمت. حالا ما اشکال داریم به فرمایش ایشون، اما فرمایش ایشون رو روشن بکنیم. این اصل کلام ایشونه. ببینید عبارتی که ایشون داره، این عبارت رو من ذکر بکنم، آقایونی که میخوان یادداشت بکنن، میفرمان من الواضح ان الاقدام على الممدوح او المذموم ليس موردا لمدح آخر او ذم آخر. در تمام حسن و قبهای عقلی این حرف رو ایشون میزنه، در تمام حسن و قبهای عقلی شما فقط اقدام کردید بر چیزی که ممدوحه، یا اقدام کردید بر فعلی که اون فعل مذمومه، اما خود این اقدام دیگه موضوع برای یک مدح و ذم دیگر قرار نمیگیره. و بعد میفرمایند اقدام بر ثواب مورد برای ثواب دیگر نیست. شما اگر اقدام بکنید بر یک موردی که اون مورد خودش ثواب داره، اون ثواب شما میدن، اما دیگه بر خود این اقدام ثوابی مترتب نیست. بل لا یترتب علی العدل ممدوح علیه الا ذلک المد. عدالت، اگر یک کسی اقدام کرد بر عدالت، میگه العدل ممدوح، خب خود این عدل ممدوحه، این مد سر جای خودش هست، میگن آقا این آدم فعلی که مطابقه با عدالت انجام داده، به این اعتبار مدحش میکنن، اما خود اقدام بر عدالت دیگه موضوع برای مدح نیست. بگیم آقا این یه فعل ممدوح انجام داده، دو اقدام بر ممدوح کرده، پس این اقدام بر ممدوح یک مدح دیگری برش مترتب بشه. بله؟ نه چرا؟ عدل ممکنه شما برش اقدام بکنی، ممکنه نکنی. نه پس یکی نیست. شما یک فعلی هست عدالته، شما ممکنه بر او اقدام بکنی، ممکنه نکنی. پس اقدام بر عدالت غیر از خود عدله. به اعتبار خودمون فعل چرا؟ میگن خودشون مد داره، میگن آقا شما الان عدالت به خرج دادی. عرض کردم لبش به این برمیگره، کسی که میاد در یک جا عدالت به خرج میده، عقلا به اعتبار عدالت مدحش میکنن، میگن هذا الفعل ممدوح، فاعل این فعل ممدوحه. اما به اعتبار خود فعل، به اعتبار این که بگیم دیگه اقدام کرده بر این فعل، این اقدامش موضوع برای یک مدح دیگری واقع بشه نیست. در حالی که ما در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل میخوایم بگیم کسی که اقدام میکند بر ضرر، اقدام میکند بر یک فعل مذموم، این خود این اقدام موضوع برای یک ذم دیگری هست. عقل میاد میگه تو اقدام کردی بر یک مذمومی، خود این اقدامت هم مذمومه. تا اون وقت بگیم که حالا که اقدام رو مذموم میدونه، پس احتیاط رو واجب بدونی. این خلاصه بیان ایشون. عرض میکنم که اولا از نظر مبنا این بیان اشکال داره، یعنی ما در جای خودش در بحث حسن و قبح عقلی اثبات کردیم، و ما بحث مفصلی قبلا در چند سال قبل در حسن و قبح عقلی داشتیم، اونجا گفتیم که این مبنای مرحوم اصفهانی که بگیم حسن و قبح عقلی برگردد به مدح و ذم عقلایی، و غیر از این که عقلا درک کنن که هذا الفعل ممدوح و هذا الفعل مذموم، که مرحوم اصفهانی میگوید غیر از این چیز دیگه ای نیست، در باطن این فعل، در ذات این فعل هیچی نیست. اوغلا اگر فاعل این فعل رو مدح کردن، میشود این فعل حسنه. اگر فاعل این فعل رو ذم کردن، این فعل قبیحه. ما در جای خودش گفتیم نه، ما حسن و قبح ذاتی داریم، ربطی هم به درک اوغلا و حسن و قبح اوغلایی نداره. این اولا که مبنا رو در اینجا در این بحث ما قبول نداریم. نکته دوم این مطلب که فرمودن عقل حکم نداره، این مطلب درستیه. ما هم در مباحث گذشته از ایشون این رو قبول کردیم، عقل قوه حاکمه نیست، آمره نیست، ناهیه نیست، فقط قوه مدرکه است، درک میکنه این رو. این مطلب هم مطلب درستیه. هم تسامحیه. آخه ما حکم بالعقل مضمون روایت که نیست، اینطور نیست که توی روایت داشته باشیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اون مضمون روایتی که نیست. بفرمایید. یعنی باعث نمیشه گفت، نه باعث جاییست که اطاعت و عصیان داشته باشه، عقل اطاعت و عصیان نداره، نه عقل به ما نشون میده این کار بده، اطاعت و عصیان در عقل معنا نداره، اطاعت و عصیان بله؟ نه تحریک، تحریک در جاییست، خود مرحوم سانم اتفاقان داره که تحریک در جاییست که عقاب باشه، ولی بحث بدون عقاب بحث نیست. یعنی شارع هم در صورت امر و نهیش عنوان بحث داره که بگه اگر این کار رو مخالفت کنی عقابه، ولی شارع هم از اول امر بکنه بعدم بگه برای مخالفت با این امر من عقاب نیست، اینجا بحثی وجود نداره. نه ایشون میگه بین تحریک و مولویت ملازم است، بین باعثیت و مولویت ملازم است، باید کسی بعث کند که مولا باشه، اما اگر عقل که عنوان مولویت نداره نمیتونه امر بکنه نهی بکنه، عقل فقط درک میکنه. ببینید شما نمیتونید بگید که عقل اما به شما حکم کرد که واجبه، اگرم بگیم مسامحه هست این عرض می شود که عقل فقط درک میکنه، درک میکنه که آقا این فعل درش مزار وجود داره، مفسده وجود داره. نه بعد خودتون تصمیم میگیرید برای اینکه ترک کنید دیگه، عقل
دیگه دوباره امر نمی داره.
چرا دیگه خب نمیره، نه این که بگیم عقل امر به او کرده. حالا این مطلب خیلی مطلبی که الان تو این بحث تأثیر داشته باشه نیست، این مطلب در اینجا خیلی تأثیر نداره. اما اونی که ما بخوایم عرض بکنیم این نکته سومه که حالا در ذهن بعضی از آقایون شاید بعضی از گوشه های مطلب نسبت به همین نکته سوم، یعنی عمده مطلب مرحوم اصفهانی در این نکته سومه. این نکته سوم ببینیم آیا درش مناقشه‌ای وارد هست یا مناقشه‌ای وارد نیست. ببینید مرحوم اصفهانی از اینجا شروع میکنه که ما اگر بخوایم بگوییم که قاعده دفع ضرر محتمل یک حکم عقلیه، باید بگیم اقدام بر مذموم مورد برای یک ذم دیگری هست. ما همین قهر رو قبول داریم از ایشون، اقدام بر مذموم مورد برای ذم دیگری نیست، اقدام بر ممدوح مورد برای مدح دیگری نیست. این حرف درسته، اما ما از اول داریم میگیم عقل که میگوید اقدام بر ضرر قبیحه یا دفع ضرر محتمل واجبه، از اول احتیاط در متعلق این قاعده عقلی وجود داره. یعنی شما یه وقتی هست که میگید آقا اقدام بر ضرر قبیح هست پس احتیاط واجبه، اگر این رو بخوایم بگیم حرف مرحوم اصفهانی درسته، میگیم آقا اقدام بر مذموم مورد برای حکم دیگر ذم دیگر واقع نمیشه، اما ما میگیم در دل این قاعده احتیاطه، یعنی دفع ضرر محتمل یعنی مراعات الاحتیاط. حالا یا بگیم عقل درک میکنه یا حکم میکنه، یعنی العقل یدرک لزوم الاحتیاط. لزوم احتیاط همون عبارت اون اخرای دفع ضرره، نه اینکه بیایم بگیم آقا یک جایی عقل میگه این جایی که احتمال ضرر میدی اقدام میکنی بر چیزی که مذموم است. دو، حالا همینم مورد و موضوع برای یک حکم دیگری و یک ذم دیگری بخواد واقع بشه. بله، ولذا این مقایسه کردنش به اون مثال عدل و اینها اصلا درست نیست. در باب عدالت حرف درسته، اگر کسی اقدام کرد بر عدالت تمام مدح و ثواب و هرچی هست مربوط به اون فعل عدله. دیگه نمیاییم بگیم آقا شما عدالت انجام دادی، اون آثار عدالت جای خودش، بر اقدام بر عدالت هم یک مدح آخر. نه، این موضوع برای مدح دیگری نیست، حرف درسته. اما در اینجا ما در این قاعده عقلی نیاز به این که این رو مورد برای مدح دیگر قرار بدیم نداریم، نیاز به این که مورد برای ذم دیگر قرار بدیم نداریم، چون خود اون مطلوب ما در متعلق الان موجوده. عقل درک میکند اقدام بر مذمومیت عدم احتیاط را، یعنی عدم احتیاط چیزی که در این ضرر وجود داره مذمومه. ما دنبال همین هستیم. اساسا اخباری ها یا دیگران که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو میخوان همین اندازه که میخوان اثبات کنن عدم الاحتیاط مذمومه، این اثبات میشه. عقلم و عقلام این مقدار رو قبول دارن. پس چرا بگید این قاعده قاعده عقلی نیست؟ این اشکال نسبت به قسمت اول کلام ایشون. اما قسمت دوم که کسی بیاد بگه این قاعده بنای عقلاست، اولا ظاهرا برای بعضی از آقای روشن نشده بین این که بگیم این مدح عقلا و ذم عقلا و بنای عقلا فرق وجود داره. در حسن و قبح عقلی رو مبنای مرحوم اصفهانی، حسن و قبح عقلی یعنی حسن و قبح عقلایی، حسن و قبح عقلایی یعنی مدح و ذم، یعنی عقلا فاعل یک فعلی رو مدح میکنن یا ذم میکنن. اما این غیر از بناء العقلا است. بناء العقلا یعنی التزام عقلا، مثل اینکه عقلا بناشون بر عمل به خبر واحده، اینجا بحث مدح و ذم در کار نیست اصلا. عقلا بناشون بر عمل به ظواهر است، بحث مدح و ذم در کار نیست. میگیم که عقلا این قاعده رو قاعده به عنوان التزام عقلایی معنا کنیم چطوره؟ مرحوم اصفهانی فرماد التزامات و بناعات عقلایی همیشه ناشی از یک حکمتی است و ناشی از یک مصلحتی است. اون مصلحت عقلا رو وادار میکنه به این بنا. و بعد میفرمان و من البین ان الاقدام على العقاب المقتوع المحتمل، اگر کسی اقدام بکنه بر عقاب یقینی یا احتمالی، لا يترتب عليه الا ذلك الامر المقتوع، غیر از اون امر مقتوع یا غیر از اون امر محتمل چیز دیگه مترتب نیست. یعنی ما ورای این یک حکمت دیگه ای نداریم. لا ان هناك مصلحتا مترتبتا على ترك الاقدام زیادتا على الامر المقتوع، یه مصلحتی زائده بر اون امر مقتوع در کار نیست. لذا میفرمان نمیتونیم بگیم این قاعده عنوان قاعده عقلایی رو داره. به نظر ما این قسمت فرمایش ایشون هم درست نیست. چرا؟ چه اشکالی داره بگیم عقلا بنا گذاشتن، التزام دارن به لزوم دفع ضرر لمصلحته؟ چه اشکالی داره بگیم یک مصلحتی در کار هست؟ خود مصلحت ایمن بودن بشر از عقاب یه مصلحتیه. همه مصلحت ها که نباید برگرده مصلحت نظام و حفظ نظام و اینها، خود ایمن بودن از عقاب این سبب می شود بیاد عقبا بنا بگذارن، توافق بکنن و لزوم دفع ضرر. بنابراین این مطلب هم درست نیست. و عرض کردم مرحوم اصفهانی میخواد بگه این قاعده عقلی نیست، عقلایی نیست، آخرش هم میفرمان نعم کل ذی شعور بالجبلة والتعب حیث انه یحب نفسه یفر اما یوزی. بله میفرماد فطرتا انسان از چیزی که اذیت میکنه انسان رو فرار میکنه، و هازن فرار الجبلی لیس ملاکن به مسئلت الاحتیار. این قاعده یه قاعده جبلی و فطریه. اول بحث اجتهاد و تقلید اونجایی که میگن وجوب رجوع به عالم یک امر آیا عقلیه شرعیه، بعضی اونجا گفتن نه فطری و جبلیه، که از جاهایی که خب فرقش خیلی همون اوائل بحث در اونجا برای خیلی هم روشن نیست، جهتش همینه. در وجوب جبلی و فطری دیگه ملاک برای حکم قرار نمیگیره. اگر ما حکم رو حکم عقلی قرار دادیم ملاک برای حکم دیگه قرار میگیره، اما اگر حکم رو حکم فطری و جبلی قرار دادیم ملاک برای حکم قرار نمیگیره. علایالم این کلام مرحوم اصفهانی باز ببینید، چون اینجا کلام صاحب منتقل اصول فرموده این کلام متینه، اما ما ملاحظه کردیم دیدیم نه، کمان که خب در ذهن خیلی از آقایونم در مجلس بحث همه ملاحظه فرمود اشکال و انتقاد مرحوم اصفهانی وارد هست، این قاعده به عنوان یک حکم عقلی عملی مطرح هست و اون مطالبی که ایشون فرمودن در اینجا قابل مناقشه است. بحث فردا این است که یکی از ادله براءت عقلی استصحاب براءته. اون کلام شیخ رو در رسائل ببینید، کلام آخوند رو ببینید، بلکه انشاءالله ما این یکی دو روزم بحث استصحاب رو تمام بکنیم، وارد ادله اخباری ها بشیم. و صلی الله علیه و آله.